یه صلوات یه بسیار
عرض شد خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا اینجا خب بحث آخوند رو تا موضع اول گفته بودیم، این مقدمه بحث اجزا رو. حرفای مرحوم نائمی هم در مورد مقدمه گفته بودیم که مجموعاً ایشون هم در مقدمه چهار تا مطلب داشت. یکی مفصل وارد این تیتر شد که آخوند تعبیر به اتیان کرد و علامه هم قبل از آخوند شیخ هم تعبیر به اتیان داشت، اتیان المأمور به علاوچه، شیخ انصاری هم اتیان المأمور به علاوچه گفته بود. عقبتر از اینها حتی علامه هلی هم همینو داشت تو ترجمه‌اش. در مقابل سید مرتضی، شیخ طوسی، صاحب فصول، اینا تعبیر به امر داشتن، هل الامرو یختزل اجزام ما، ایشون گفت اتیان ما. اینو اول مرحوم نائمی بحث کرد و گفت تعبیر به اتیان بهتر است به خاطر اینکه اونی که مقتضی اجزای اتیان نه امر، امر مقتضی تکلیف نه مقتضی اجزا، اجزا با فعل مکلف لذا اتیان بهتر. نکته دوم راجع به علاوچه بحث کرد، ولی در علاوچه آخوند سه تفسیر گفته بود، نائمی دو تفسیرش کرد. اصلا اون تفسیر اولی که خود آخوند رو اصلا بهتر اصلا نیاورد. سرش هم این بود که توضیح دادم که یک و دو برای نائمی یه نتیجه میده، برای آخونده که یک و دو متفاوت میشه و تفسیر ثانویه به اتیان میخوره نه به معمولون به، برای نه یکی میشه. بعد راجع به قضیه مره و تکرار بود که مرحوم آخوند رو مسلک خودش از راه قرض اینها رو تفکیک کرده بود، اجزا و مره و تکرار و ادا تابع قضا رو با قرض جدا کرده بود. مرحوم نائینی اینو رد نکرد، حتی نقلم کرد، ولی چون نائینی تمایز و موضوعات میدونست طبیعتا از راه موضوع جدا میکرد و با تقدم و تأخر موضوع هم این رو حل کرد. بعد مسائل سگانه اجزا رو گفت. بعد در ادامه نائینی وارد مقام اول میشه. ما چون موضع اول مرحوم آخوند رو نگفتیم، من موضع اول مرحوم آخوند رو میگم زیاد نیست، بعد موضع اول نائینی رو میگم، این برای امروز تمام میشه. بعد شنبه یا حالا تا هر که خواستیم ادامه بدیم اون موقع دیگه بقیه رو تا آخر موضع اول میگیم. یعنی دیگه خب آخوند هم گفتیم دیگه، دیگه آغازی ها رو که شنبه میگیم از ابتدا تا پایان موضع اول آغازی ها رو میگیم، بعد بعدی هم به همین ترتیب. آیه بروجردی و بعد آیه حائری و بعدش هم آخرش هم اصفهانی. که فکر کنم انشالله هفته آینده ما موضع اول پنج مدرسه رو تموم کنیم و موضع دوم و سوم که بحثاش بیشتره و مخصوصا موضع سوم بیفته واسه بعده. حالا هر وقت کلاس های فالیش میکرد همه هم کردیم از اونجا ادامه بیدیم که دیگه اجزا رو ما امسان تمومش کنیم انشالله.
این موضع ازش
به مصرون برسیز
همون
کفایی آره خودش نسبت به امر خودش موضع اول، نسبت به امر استراری موضع دوم، نسبت به امر زاری موضع سه. مرحوم آخوند در موضع اول اول مدعا رو مطرح میکنه که اتیان به مأمورون به امر خودش رو ساقط میکنه اگه علاوچه باشه. حالا امر واقعی باشه، مأمورون به واقعی اولی باشه، واقعی اول ساقط میکنه، واقعی ثانوی باشه مثلا استراری ثانوی رو ثابت میکنه، ظاهری باشه ظاهر اثبات میکنه. هر مأمور به اگه علاوچه اتیان بشود امر خودش رو اثبات میکنه که اصطلاحش میگن اطاعت مثبت تکلیف، اطاعت مثبت تکلیف. سرش چیه؟ سرش اینه که میگه آقا عقل حکم میکنه. خب مگه کسی غیر این هم گفته بوده که الان مثلا ما مخالف بگیم؟ آره گفته کی؟ ابو هاشم جبایی. ابو هاشم جبایی چیزی که ما خود کتابی از خود ابو هاشم جبایی که الان نداریم که الان مخالف از خودش مستقیم بگیم، ولی نقل کردن که ابو هاشم جبایی در زیل بحث حج که قضیه حج فاسد مطرح شده بوده، اینی که الان من دارم نقل میکنم براتون من از علامه هلی نقل میکنم، من خود کتاب اواشر جبای نیست، یا اگرم بوده من پیدا نکردم. اونی نه نه سنی معتزلی هم اواشر جبایی عرض شد که سنی معتزلی است. بعد خدمت شما عرض شد بذار یکم بگم راجعش بهتون. این در یک روستایی در بصره به دنیا میاد در سال 247 247 هجری قمری. چی؟ آره داره اهل بیت. 247 هجری قمری در روستایی در بصره به دنیا میاد. بعد خانواده سنی معتزلی بودن، بعد خودش تحصیلات اولیه‌اش رو در بصره انجام میده، بعد برای ادامه تحصیلش میره بغداد، بعد دیگه در بغداد بوده، بعدها هم که دیگه مثلا استاد میشه در همون مدرسه بغداد تدریس میکرده تا سال 321 از دنیا میره که هم دوره میشه با کی؟
شیخ
کلیگو. نه خب میدونم قبل از تماسل نجوم از دنیا رفته، درسته. نه خب میگم 300 میشه که فوت میکنه. بغداد کیه تو شیعه؟ 321.
اصلا ما تاریخم کیاد است؟
جعفر
قولوی
قومی یا
خودش بود؟ نه قولوی قومی 368 از دنیا رفته، کابل زیارت. آقاش هم که اون موقع قوم بوده 329. اینا هم بعد از فوت ابن بابای و پدر میرن بغداد. اونا نرفته.
نواب بوده.
نواب بوده. حسین بن علی بوده. 321 کدوم نائب بوده؟ حسین بن روح بوده. یعنی این دوره این جناب ابو هاشم جبایی مقارن میشه با دوران سه نائب اول و زمان فوتش هنوز حسین بن روحه نائب سومه. بنابراین این دیدگاهی که الان میخوایم بگیم در مورد اجزا میگه در بغداد هم میگه در اون دوره ایست که نائب صدر خیلی آخره اونش هم گفته باشه میشه دوره حسین بن روح نووقتی. ولذا این که گفتم در بغداد سنی های غیر معتزلی هیچ که همشون قبول نکرد و جعفری هم نپذیرفتن، معلوم میشه حسین روح نوبختی اینا همشون قبول نکردن، چون زعیم شیعیان بغداد در اون زمان حسین روح نوبختی است. این های بحثایی نیست که مثلا فکر کنید از شیخ طوسی شروع شده. اون چیزی که در اصول اتفاق افتاد، اولین کسی که اومد در شیعه اصول مدون و کامل یه دوره نوشت ابن عقیل بود. نه اینکه قبل از ابن عقیل مثلا تو شیعه اصول نبود، بود، ولی همینجوری یه بحثی یه مسئله جداگانه بحث بود یا ذیل فقه بود یا جداگانه می نوشتن به این شیعه چی؟ مقالهی بود. اینا رو توی همون تاریخ اصول مختصری که یه مختصر با تاریخ اصول گفتیم برای اونی که حوصله ندارن مختصرش رو گوش بدن. اونجا ما اینا رو با آدرس گفتم چون ببینید مثلا کیا داشتن چه موضوعی داشتن تا قبل از ابن عقیل. خلاصه از همینجا این دوره زمانی برای این گفتن که متوجه بشید که پس معلوم میشه نایب سوم شیعه هم مخالف بوده. علایات این جناب 247 در بصره به دنیا میاد، 321 هم در بغداد فوت میکنه. بعد روز فوتش با ابن دورید، ابن دورید نحوی در یه روز فوت میکنن در بغداد. بعد ماجرایی میشه خود اینا که یه عده میگفتن بریم تشییع ابن دورید، یه عده میگن تشییع این واسه دو دستگی میشه، یک فساد میشه. آره نمیشه. البته این قاضی هم این ابو هاشم جبایی عمده اهمیتش به کلامه. این معتزلی بوده و توی بحث‌های معتزلی‌گریش هم بحث‌های کلامی گسترده‌ای داره. با همین ابو سعد نووقتی متکلم معروف شیعی، اونم در همون غیبت سراس پسر عمه میشن با این حسین رو نووقتی فامیلن، با اون مناظراتی هم داره، با بقیه هم داره در همون دوره خودش، کلام همینش بیشتره. ولی به هر تو بحث اصولی این کسیست که گفته بوده من میگم اطاعت مسقط نیست، اتیان مأمورون به مسقط نیست. اصلا مأمورون به یه چیزه، مسقط یه چیزه دیگه است. علامه میگه اینو در مورد حج گفته، عبارت علامه یا خواستید همون تو تهذیب الوصوله، میگه ذهب ابو هاشم، ابو هاشم جبایی الا انه یعنی ان اتیان المامور به علا وجهه ان اتیان المامور علا وجهه لا یقتضی اجزارا لا یقتضی اجزارا چرا؟ لان الحج الفاسد مامور به ولا یجزی. بعد علامه میگه ول جواب ان که حالا بگم اینا ایشون خلاصه گفته ما یه مواردی داریم مأمورون به هستن ولی مجزی نیستن، پس اتیان مأمورون به علاوه چه عقلا ملازمه با اجزا ندارد. بله مأمورون به هست، اطاعت امر کردید مجزی. بعد علامه هلی اینا رو حالا دیگه دارم میگم بگم تا برسیم به کفایت. علامه هلی در همون تهذیب میگه بیدید این کجا رو اشتباه کرده. ما یه دستبندی در اوامر داریم، مثلا اضطراری، ظاهری، اولی، ثانوی، دستبندی داریم. این دستبندی رو لحاظ نکرده، اومده موادی میده که شما به امر ظاهری عمل میکنید، بعد میگیم این مجزی نیست، یعنی بعد که واقع رو فهمیدی باید اعاده کنی یا قضا کنی. گفته خب من مأمورون به علاوه چه رو که آوردم مجزی هم که نشد پس ملازمه نیست. حال اون که خود الان میگه میگه ول جواب ان انهو مجزن به نسبت الال امر الواحد به. ما اگه میگیم مجزی نسبت به امر خودش داره میگی، یعنی ظاهری نسبت به امر ظاهری، نه ظاهری نسبت به واقعی. اینو نمیگیم. و غیر مجزم به نسبت علل امر اول، اون امر واقعی. این جواب علامه است. و اینطوری کلام ابو هاشم جباری رو علامه جواب داد. البته علامه نگفته که قبلی های منم این جواب رو میدادن یا جوابه بگید دیگری میدادن، ولی این رو گفته. سید مرتضی داره این رو که در شیعه هیچ کس این حرف ابو هاشم جبائی را قبول نکرده بوده. معلوم میشه این نوبا و عربه هم نایب سوم که اون موقع بوده اونم قبول
یکی اون موارد ظاهری و واقعی رو دیده بعد اومده کلی حکم کرده.
آره فکر کنه ملازمه رو میزنه.
معتزلی بعیده
چی؟
از این معتزلی اصلا بعید که اون با چیز نسی داره یه چیز عقلی رو به این سادگی رو میزنه با رویه معتزلیش نباید بخونه.
شیخ خدا معتزله همه مثل هم نیستن. شما زمخشری رو در نظر گرفتی مثلا یا امثال زمخشری، بعد مثلا داری مقایسه میکنی یا ابن رشد، مثلا ابن رشد هم معتزلی با بقیه شد. این یه نکته. بعد نکته دوم، چیزی که این نمیدونه ضعف عقلی نیست، این انواع امر رو نمیشنسه. این فکر کرده، این فکر کرده مدامینه اتیان مأمورون به علاوچه کلن امرها رو ثابت میکنه، یعنی که مدعای نبوده، مدعای بوده که امر خودش رو ثابت میکنه. به تعبیری که آخون میگه اضطراری اضطراری را، ظاهری ظاهری را، اختیاری اختیاری را، هر که رسد به خودش مدعای بوده. تو مثالایی هم که میزنه شما مأمورون به امر ظاهری رو اتیان کردی، امر ظاهری اتفاقا ثابت شده و مجزیه، اونی که ثابت نشده امر واقعیه و لذا ملازمه اینجا رد نمیشه. حتی اگه ابو هاشم جبایی کتاب خودش بود یا میدیدیم بهتر بسید نظر بدید، ولی برای به این مقداری که علامه نقد کرده ما پیدا کردیم علی الظاهر حق با همه شیعیان بوده که نپذیرفتن.
شیعیان میگن که اطاعت از توسعه درسته،
مشهور شیعه اینه. حالا آخود اینجا یه حرفی داره، فعلا شیعیان و عمده اهل سنت گفتن اتیان مأمورون به علاوه چه اون امر را بگو ثابت میکنه.
آخود بس خلاص میگفت.
آره آخود تا اینجا معلومه. آخود خراسانی میگه من بالا ابو هاشم جبایی کار ندارم که درست نگفته و فلان، ولی این اطلاقی هم که شما ها میگید اینجورا هم نیست. میگیم چی میگه آیا خود؟ میگه سه جوره اتیان المأمور به نسبت به همون امر خودش ها، نه یه امر دیگه. سه جوره. یه وقت این اتیان مأمور به علت تامه میشه برای حصول غرض اقصا. اینو قبلا اشاره کرده بود. ببینید دو یه چند تا اصطلاح غرض از اونجا هم گفتم، باز میگم قاطی نشه. یه غرض اصیل و مقدمی داری، یه غرض اقصا و غرض ادنا داری. غرض ادنا اصلا مال بعد از امره، مال عبده، که اتیان المأمور به به حدوده و بگید قیوده هست. این اتیان المأمور به حدوده و قیوده رو میگن غرض ادنا، که مال عبد هستن، کاری که عبد. یه غرض اقصا داریم. غرض اقصا اون غرضیست که دایی و باعث بر امر بوده، که یه مرحله قبل از امره، که همون مصلحت و مفسده است که به وجود علمی مولا میدونسته و بر اساس اون علمی که مسائل و مفاسد داشته امر کرده. خب حالا این مصلحت و مفسده که منشأ امره ممکنه خودش غرض مقدمی باشه، کما هو الغالب، یعنی خود این دوباره کنار یه چیز دیگه ما رو مثلا به امر بالاتر به نام قرب الله ببرند، و ممکنه مثلا غرض اصیل باشه که خود همون مقصود نهایی بوده باشه. بنابراین غرض اقصا با غرض اصیل یکی نیست. غرض اصیل اون مقصوده به ذاته، که به تعبیر مایم بهجت غرض اصیل معرفت اللهه، و باقی همه غرض مقدمی هست ولو غرض اقصا دارن. غرض اقصا اون غرض باعث بر این امره که اون مسئله مفسدشه. غرض اینا قبل هست، غرض ادنا که اصلا بعده، اون اتیان المأمور به حدودهی و قیوده هست. خب حالا یه وقت هست شما وقتی اتیان المأمور به حدودهی و قیوده میکنی، غرض اقصا تعمیم میشه، به غرض اصیل کار نداریم، همون غرض اقصا، همون مسئله مفسده، اون تعمیم میشه. خب یه وقت اینجوره، کما اینکه خیلی وقتا غالب شاید همین باشه، شما نماز رو به حدودهی و قیوده میخونی، چه میدونم تطهیر صبح رو به حدودهی و قیوده انجام میدی، اون مصلحتی که باعث این امر الزامی بود تعمیم میشه. اینجا اتیان مأمور به حدود و قیوده علت تامس برای غرض اقصا. آخوند میگه من اینجا با شما موافقم، اینجا بگید
هم ثابت میشه.
یه وقت هست که ما میدونیم اون اتیان مأمور به حدود و قیوده بوده ولی غرض اقصا تأمین نشده. مثلا وقتی شما مولا به شما میگه آب بیار و شما آب رو میبری یا میذاری در قبل مهمان، جلوی مهمان یا مولا، بعد یکی دستش بهش میخوره میریزه، خب پس اینجا اصلا دیگه مولا نمیتواند رفع آتش بکنه، نمیتونه رفع آتش کنه. اینجا آخوند میگه ولی تو به مأمور به رب حدوده ای و قیوده آوردی، ولی امر ساقط نمیشود. اینم دو حاله. حالت سوم، شما مأمورون بره به حدوده و قیوده میارید اما نمیدونی غرض اقصا تأمین شد یا نشد، شک داری. اینجا مرحوم آخوند معتقده استصحاب میشود بقای غرض اقصا، و این بقای غرض اقصا نتیجهش چی میشه؟ جواز انجام فعل دوم، نه لزوم. چون شما درست نمیدونی غرض اقصا تأمین نشده، ولی از اون برم نمیدونید که غرض اقصا از بین رفته تا الزام بیاد. استصحاب جواز بین معنی الام میشه، یعنی نتیجه استصحاب میشه. شما میتوانید فرد دوم را یا فرد سوم را یا حتی فرد چهارم را بیاورید و خداوند افضل اینها را با شما محاسبه خواهد کرد.
ام که ثابت نمیشه،
آخون معتقده ام ساقط نمیشه، چون اثبات ام رو میذاره برای بعد از پایان مدت. یعنی میگه که نه امر به نماز کی ساقط میشه؟ آخر وقت.
هر وقت
که شرط کنه. هر وقت شرط کنه. سه حالت داره. بدونید اتیان مأمور به العهده علت تامه هست. بدونید علت تامه نیست. اینو اصل میخواد. شک کنید علت تامه هست یا نیست. استصحاب غرض اقصار رو جاری میکنه. اثر این استصحاب جواز انجام فرد دوم و سوم. واسه همین
چرا
لزومی
نیست؟
لزومو چرا استصحاب
میکنه؟
چی رو؟
لزوم اون تحصیل غرض رو خود غرض استصحاب میشه.
لزوم تحصیل غرض رو بخواد استصحاب کنه، این فرد رو بخواد استصحاب کنه، بقای موضوع نداره. کلیشو بخواد استصحاب کنه، کلی قسم ثالث میشه. چون یه فردی از اون لزوم قبلا قطعا انجام شده، اما چون نمیدونی اون مسقط غرض بوده یا نبوده، احتمال میدی فرد دیگری بگو حادث شده باشه که با اون فرد دیگر باز لزوم اومده باشه. اینجا استصحاب کلی لزوم کلی قسم ثالث میشه. راه در روش اینه که شما بگی من چیکار میکنم؟ من میام میگم لزومی بوده، یه فرد انجام شده، شک دارم اون فرد انجام شده مثبت بوده یا نبوده، عقل میگوید فرد دوم بیاد، فرد سوم بیاد. این اگه بوده باشه، چون مستلزم تسلسل لزوم میشه و هیچ کس به این تسلسل لزوم قائل بگید نیست، از این جد ابطال میشه. بذار راهی که برای اصول بوده فقط جوازه.
شما دارید الان استصحاب کلی غرض رو انجام میدید، نه غرض اقصا.
کلی غرض
استصحاب خود غرض اقصاس که این غرض اقصا
تشکیکیه. یه مرتبه پایینی داره که مرتبه وجوبیشه، مراتب بالاترش مراتب استحبابیه. چرا تشکیکیه؟ چون از سنت وجوده و وجود امر مشککه. اون مرتبه پایینش مرتبه الزامیش بوده. شما الان اگر شک کنید بر شما لازمه دوباره انجام بدید یا لازم نیست، نسبت به این لزوم براءت شما استصحاب عدم لزوم میاد. کلی غرض اقصا داره استصحاب
مقابل اون غرض ادنای بحث اتیان مأمور به دیگه.
غرض ادنا فعل عبده، مقابلش مصلحت. این مصلحت تشکیکیه،
درست خود اصل مصلحت تشکیکیست، اما
این غرض اقصا
نه. بحث ما اینه، ما میگیم الان یه فعلی اوورده که این عملا میشه غرض ادنا رو اوورده، ولی نسبت به غرض اقصا اگر شک داشته باشد این میتونه بگه که آقا من اصلا غرض اقصا رو نیاورده.
سعید من اینی که شما میگی
نه اینکه تبدیل بهش امر جدید بشه،
حالا رو توضیح میدم، ولی اینی که شما میگی نتیجهش این میشه که اون موقع باید قائل بشه به لزوم فن لزوم فن لزوم فن لزوم فن لزوم و همینطوری باید این هم انجام داره شک داره، سومی هم انجام داره بازم شک داره، چون نمیده غرض اقصا میشه یا نه. اگر استصحاب غرض اقصا اثرش میشود لزوم انجام عمل، این باید هزاران هزار انجام بده.
مثلا مشکلی که داشتیم هم اول این بود که غرض اقصا لزوم رو ثابت نمی کند، یعنی حتی اگه علت تامه هم یعنی بگیم که اتیان علت تامه،
حالا اون حرف دیگه است که ثابت می کند یا نمی کند. اگر غرض اقصا منشأ لزوم نبود امر لزومی نمی بود. مولا اگر حکم کرده بس علتش بوده. نه تکرار نه، نتیجهش اینه. شما میگی استصحاب غرض اقصا بشه لزوم، فرد دوم هم که بیاره دوباره شک دارد دیگه، پس فرد سوم دوباره سوم هم که بیاره دوم که استصحاب نداره. آقا حالت سوم چون علم داره که غرض اقصا تعمیم شده،
نه تو حالت دوم،
حالت دوم علم داره غرض اقصا تعمیم شده دیگه،
تعمیم نشده،
علم داره غرض اقصا تعمیم نشده، باید ریخته اونجا باید دوباره انجام.
چرا باید؟
به خاطر اینکه علم داره.
نه اتفاقا خودش تصمیم کنه که یسه
فان اون مال اصله، نه مال ریختن. اونجا که میریزه لز لازمه، خودش هم میگه یجه. بابا جان ببین اینجا میگه که
تو خود بحث قبلی که شما مطرح کردید،
لذا لو اهر قلما و طلع، این متن کفاست، لو اهر قلما و طلع علیه العبد، که میشه صورت دوم، وجب علیه اتیان الثانیه. اینجا وجوبه. صورت سوم که شکه، اونجا میشه جواز. صورت دوم که علم به عدم اصول میشه وجود، از سه حالت پیدا میکنه. تسلسلی که معذور عقلی اینجا نمیاد چون مال علت هستی بخش منتها چون خلاف ظاهره، تسلسل در غیر ناهی علت هستی تو سایره خلاف ظاهره، خلاف ظاهره اینجور جا که ما با ظهورات کار داریم نمیتونیم بپذیریمش. نکتش اینه. خب این مسلک آخونده ما هم حرفمون این بود، ما هم میگفتیم غرض اقصا اتفاقه مثل آخوند. مثلا یه فرق داشت، آخوند میگفت امر باقیه، ما اینو قبول نشدیم. ما میگفتیم اتیان مأمور به تو حدودهی و قیوده که بشه اون امره بگیم ساقط میشه. منتها چی باعث اون امر بوده؟ غرض. اون غرضه اگر بدونم غرضه تأمین شده که هیچ، اگر بدونم غرضه تأمین نشده غرضه باعث می شود امر لزومی جدیدی متولد شود به حکم عقل و او وجوب اتیان فرد دوم را ثابت می کند. دقت کردید؟ عقل می شود. یعنی به عبارت ثانی روح و حقیقت تکلیف غرضشه، امر فقط طریقیت داره. مولا با امر نمیخواد چیز جدیدی پدید بیاره، میخواد به من خبر بده، حقیقتشو میگم ابراز کنه برای من که اینجا یک مصلحت ملزمه‌ای برای تو هست، پیگیرش رو، یک غرض افسای هست دنبالش رو. لذا اگر من بفهمم که اون غرض افسا تأمین نشده، مثل اونجایی که کسی پاش میخوره و میریزه، اینجا عقل من رو حکم میکند به امر دومی که برو انجام بده. بنابراین فتوا مثل آخوند میشه. اگر علم داشتی که این همون سه حالت میاد، علم داشتی غرض اقصا تأمین شد، آخوند گفت هیچی، ما میگیم چیه چی میخواد موجزی رو تمام. علم داشتی که علت تامه غرض اقصا نبوده و غرض اقصا تأمین نشده، آخوند گفت وجب علیک اتیان او ثانیا، ما هم بگیم وجب علیک، منتها نه با همون امر اول بلکه با امر جدیدی که به خاطر اون بقای غرض متعلق میشه. و حالت سوم که شک داریم غرض اقصا تأمین شده یا نشده، آخوند گفت استصحاب میکنم جواز بالمعنى الاعم میاد برای اتیان ثانیا، ما همین کار میکنیم. وجوب نمیگیم، ما دیگه اصلا نمیتونیم وجوب بگیم، چون اگه بگیم وجوب، چون امر رو گفتیم ساقط شده، شک ما در حصول امر جدید میشه، حدوث امر جدید میشه، استصحاب عدم حدوث امر جدید بنابر جریان در شما حکمیه یا براءت از امر جدید جاری میشه. بذار روشن دیگه، جا واضحه که ما نمیتونیم بگیم وجوب. لذا فتوا مثل فتوای آخوند میشه در سوره استنباط میشه جوازه، بگید
اتیان
فرد مسلم، نه وجوب. متأ این فتوان آدم به وجوب واسه ما اوزه میشه نسبت به آخوند، چون ما دیگه گفتیم امر اول ساقط شده، الان شکی که داریم اگر بخوام رو وجوب ببرم میشه شک در حدوث وجوب جدید، شک در حدوث وجوب مجرای براءت یا استصحاب عدمه، هر کدوم باشه وجوب نمیتونم بگم. اما در جواز دیگه نمیتونی براءت جاری کنی، چون براءت مال احکام الزامیه است، برا جواز المعلم دیگه براءت نمیاد، برا جواز المعلم استصحاب عدم جعل نمیاد، چون جواز المعلم جعل نمیخواد، جعل وجوب میخواد، حرمت میخواد، استحباب میخواد، کراهت میخواد. جواز المعلم که اباحه رو هم بگید شامل میشه دیگه جعل نداره. نظر اون مسلک ما دیگه پر واضح میشود که در حالت سوم فقط جواز میاد، وجوب نمیاد.
شما اولا برات از حرمت هم دارید از اون
ور از اون ورم ثابت میشود. بعد اثرش چیه؟ خوب دقت کنید، اثرش اینه، اگر شما مثل ما و آخون فکر کردید، چون نتیجه ما آخون یکیه، ما یه جایش رو عوض کردیم انشون که اونجا اشکال با خون وارد بوده. بعد حرف قدما، متن قدما، عبارت قدما که این عبارت بارها تکرار شده در رد همین ابو هاشم جبایی هم گفتن که اتیان المعمور به حدود، اول رو مختار خودمون، اتیان المعمور به حدود ای و قیوده مسقط اون امره، رو حرف ما درست چون ما میگیم مسقط امره دیگه. از اون ور فتوای دیگر قدما که میگفتن نماز را یک بار واجبه، ولی اگر کسی تردید کرد در اینکه این مسئله تحصیل میشه یا نه، میتواند فرد دوم، میتواند نه ملزم، فرد دوم و سوم را بیاورد به امید اینکه خداوند اون افضل را باهاش محاسبه بکند، همین هم میشه فتوای ما. اما اگر شما مسلک ما و آخوند را قبول نکردید، مسلک مشهور رو قبول شدید، حالا یا با بیان آخوندینا، بیان آقای خوینا که اصلا ما کاری با غرض اقصا نداریم، غرض اقصا ربطی به ما نداره، غرض اقصا مال مولای ثبوتن هست، ما کاری نداریم، یا رو مسلک آشناند حسین که غرض اقصا کار داریم ولی علیت تامه وجود دارد بین غرض ادنا و اقصا. اگه اینو گفتید فتواتون این میشه توی اتیان صلات دوم فقط به همون میزانی میتوانید فتوا بدید که در روات اومده. در روات هم چی اومده؟ فراداب جماعت اومده، اونم یه بار. یعنی اگر کسی رو اثرشو دارم میگم، اگر کسی نمازی رو فرادا خواند بعد جماعتی تشکیل شد بهش گفتن آقا بیا وایسا امام جماعت یا مأموم، مشهور اینو اجازه میدن چون اینو روایت دارن. اما بیشتر از این اگر در جماعت اول امام بود، اولش هم جماعت خونده بود، بعد جماعت دوم تشکیل شد، گفتن دیگه نمیشه، دلیل ندارن. دلیلی چون علل قاضی گفتن هم ثابته، غرض اقصا هم که کاری بگو نداشتن، لذا فقط به اندازه روایت خاصه میتونه اجازه بدن. روایت خاصه شونم از فرادا به جماعته. یه روایتی هم هست البته اگه اونو قبول بکنید، ابن بزی، اون مال معموم به امام هم میشه که یعنی نماز اول معموم بوده نماز دوم امام بشه، اگه اونو قبول کنید که اونم نمیتونید دیگه، بیشتر از این دلیل ندارید. لذا اگر خواست مثلا جماعت خونده بود جماعت دیگری بخونه، میگید نمیشه مگه نیت کنه برای یک مرحوم مغفوری، اینطوری توجیه میکنید دیگه، پیدا کنه یک کسی رو که نماز قضا داره نیت نماز قضا قطعیه بکنه، اونم باید قطعیه باشه، یعنی خودش قضا قطع بشه یک کس دیگه. یا خدمت شما عرض شود اگر امام جماعت بود بعد دومی میخواست مأموم وایسه، این هم باید بگید نمیشه چون دلیل نداریم بکنیم نمیشه، میخواد مأموم وایسه نیت قضا کنه. اما رو مسلک مختار که مطابق میشه با مسلک با فتوای آخوند و فتوای قدما، اگر کسی خدمت شما عرض شد نمازی رو فرادا خوانده بود جماعتی شکل گرفت، چه در اون جماعت گفتن بیا امام وایسا، چه در اون جماعت گفتن مأموم بیست، در هر دو صورت میتونه شرکت کنه. قصد نیت نماز قضا نمیخواد، به همون نیت نماز میتونه شرکت کنه، بعد خداوند افضلش رو باهاش محاسبه خواهد کرد. یا اگر قبلا به جماعتی خونده بود بعد جماعت دیگری تشکیل شد، حتی باید احتمال اغلایی افضلیت دومی رو بده. یا آقای گفت که نماز دوم من نمازم میخواد مثل امامه باشه، من صد تا نمازم خود مثل امامه نمیشه، احتمالش هم داده نمیشه، احتمال افضلیت دومی رو بدی معقول میشه.
افضلیت فعل خودش نه اینکه یه عده جماعت میخونن، اینکه فایده میکنه.
یه چیزی که برای خودش بیشتر گیرش بیاد اول دوم.
هم امام میشه ممکنه.
ثواب جماعت بیشتر میشه دیگه، این میشه.
نه اولین جماعت میده آخه.
خب جماعت دوم مزیتی پیدا کنه، مثلا مسجد باشه. امام جماعتش
نه هر دوش مسجد آقا. مثلا این بعضی جامعه
آقا من میگم احتمال مزیت پیدا از هر جهتی فرق نمیکنه. یا اینکه در جماعت اول اصلا امام جماعت بوده، در جماعت دوم هم بخواد امام جماعت بشه، این رو هم ما قبول داریم، هرچند احتیاط لازم داریم. اونم علال قاعده قبول داریم، منتها احتیاط میکنیم.
ولی بعضی میگن بیشتر از دوتا نمیشه.
اونا نمیتونن بگن، اونا به اندازه دلیل میتونن بگن، ما احتیاط میکنیم. در صورتی که در معمولین دو جماعت مختلف باشن یا مختلف هم نباشن، جمعیت عوض بشه یا نشه، اینها همه رو دیگه ما اجازه میدیم. فتوای قدما از این جهات عامه، نیازی هم به قصد قضا نیست. همون نماز خودش رو میره دوباره اقتدا میکنه، یه خدای عبده شما حساب کنه. واسه همین هم بود که اون روایته که بود راوی سهل ابن زیاد بود، ما هم میگفتیم علل قاعده است، نمیگفتیم خلاف قاعده است. مثلا ما خودمون که دوست سهل ابن زیاد توقفی هستیم، خلاف قاعده هاشو نمیتونیم بپذیریم، علل قاعده هاشو نمیتونیم بپذیریم، اونجا مشکلی نداشتیم. این تمام سخن آخوند و حرف خودمون راجع به موضع اول. اما مرحوم نائینی چه میگوید راجع به موضع اول؟ چون دیگه اگه بگیم روزه وقتش میپره، اونو میذاریم برای شنبه. شنبه موضع اول نائینی رو میگم، 4 تا مطلب داره اینجا، اینا رو میگم. بعد اگر رسیدیم بریم سراغ آغازی ها. والحمدلله رب العالمین. آیا قاری نگفته تا کی کلاس هست؟
دوشنبه
تا دوشنبه؟ تا دوشنبه ما هم میخوریم پس. آماده شید، سلامت آماده باشید. بعدش هم حالا بریم از که شروع کنید.
اللهم صل على محمد.